فصل پنجم ناماوران. درس دهم. رنج هایی کشیدم که مپرس.
علی اکبر ده خدا در سال 1257 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. او خود را این گونه معرفی می کند: پدر من خان بابا خان است که سپاهی بوده و از او شمشیرها و چند عدد نیزه و خنجر و پیراهنی که آیات قرآنی در پشت روی آن نوشته شده بر جای مانده است. پدر من دار و ندار خود را در قزوین فروخت و به تهران آمد. در 9 سالگی من پدرم درگذشت و مادرم مرا در تربیت خود گرفت. در حجره های مختلف علوم قدیم را فرا گرفتم. معلمین من شیخ غلام حسین بروجردی و شیخ هادی نجم‌آبادی بودند و من هر چه دارم بر اثر تعلیم این دو بزرگ مرد است. ده خدا در همان زمان به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و معلومات خیش را تکمیل کرد. لغتنامه مفصل ترین کتاب لغت در زبان فارسی است. ده خدا برای تألیف این کتاب بیش از 40 سال کوشش کرد و در این مدت حدود 100 نفر با وی همکاری داشتند. لغتنامه مهمترین و اساسی ترین اثر ده خداست و بیشتر شهرت ده خدا به خاطر همین اثر اوست. بنا به باور بسیاری، چون این کار بزرگ و عظیمی را برای زبان فارسی به غیر از ده خدا تنها فردوسی انجام داده بود. امروز در ایران به هر کتابخانه‌ای که برویم، از تعداد مراجع کنندگانی که در جستجوی لغتنامه ده خدا هستند می توانیم ارزش و اهمیت این کتاب را درک کنیم. تقریبا همه لغات فارسی و نام شهرها و روستاها و کلمات علمی و اشخاص بزرگ و حتی لغات عربی را می توان در لغتنامه ده خدا یافت. در جلوی هر کلمه‌ای معنا، موارد کاربرد، طرز تلفظ صحیح همراه با اشعار و اطلاعات دیگر آمده است. لغتنامه ده خدا در حقیقت یک دائره المعارف است. ده خدا برای نوشتن این لغتنامه شب و روز به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات مشغول بود. آنطور که نوشته‌اند، وی چند میلیون یادداشت از روی متون معتبر استادان شعر و نثر فارسی و عربی، لغتنامه‌های چاپی و خطی، کتب تاریخ و جغرافیا، طب، ریاضی و علوم دیگر فراهم آورده بود. به گفته خود او و نزدیکانش، هیچ روزی از کار تحقیق و یادداشت برداری برای لغتنامه غفلت نکرد، مگر 2 روز به خاطر درگذشت مادرش و 2 روز به خاطر بیماری سختی که دچار شد. علامه ده خدا در یکی از یادداشت‌های پراکنده‌اش برای لغتنامه می نویسد: همه لغات فارسی زبانان تا کنون در جایی جمع آوری نشده. هزاران لغت فارسی و غیر فارسی به کار می رود که تا کنون کسی آنها را گرد نیاورده و اگر گرد آورده به چاپ نرسانیده است. ما بسیاری از این لغات را به تدریج از حافظه نقل و سپس آنها را الفبایی کرده ایم. و این کار بی هیچ تأخیر و درنگی بیرون از بیماری چند روزه و دو روز رحلت مادرم رحمت الله علیها که این شغل تعطیل شد ادامه یافت و می توانم گفت که بسیار شبها نیز در خواب و در بیداری در این کار بودم. چه بارها که در شب از بستر بر می خواستم و چراغ روشن می کردم و چیز می نوشتم. مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این رنج سنگین جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین ستمکار مغربی وانه داشت. چه برای نان همه راه ها به روی من باز بود و نام را نیز چون جاودانی نمی دیدم پایبند آن نبودم و می دیدم که مشرق باید به هر نحو شده است با اسلحه تمدن جدید مسلح گردد. نه این که این تمدن را خوب می شمردم، چه تمدنی که دنیا را هزاران سال اداره کرد مادی نبود. در میان دانشمندان معاصر ایران باید علامه دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست. او سرشار از عشق به فرهنگ و وطن بود. و نامی بلند در میان دانشمندان ایرانی داشت و آثار با ارزشی از خود به یادگار گذاشته است. غروب روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 شمسی بود. رنج و زحمت سالها مطالعه، تحقیق و جستجو و سرانجام بیماری ده خدا را از پای در آورده بود. هزاران جلد کتاب که در مدت 48 سال با او سخنها گفته بودند اینک همه خاموش نشسته و استاد پیر را تماشا می کردند. در این هنگام دو شاگرد همکار صمیمی و مهربانش محمد معین و سید جعفر شهیدی به دیدار وی آمدند. لحظاتی چند با سکوت سپری شد. استاد پیر هر چند لحظه یک بار به حالت سستی و ضعف در می آمد و چشمانش را فرو می بست و باز به حال عادی بر می گشت. در یکی از این لحظات ده خدا سکوت را شکست و گفت که مپرس. باز برای چند لحظه همه ساکت شدند و ده خدا بار دیگر گفت که مپرس. در این هنگام محمد معین پرسید منظورتان شعر حافظ است؟ ده خدا جواب داد بله. معین گفت استاد می خواهید برایتان بخوانم؟ ده خدا گفت بله. آنگاه معین دیوان حافظ را برداشت و چنین خواند: درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدائی خیش رنجهایی کشیدم که مپرس، همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. اندکی پس از آن ده خدا بیهوش شد و روز بعد به دیدار پروردگارش رفت. آرامگاه او در شهر ری ابن باب وی قرار دارد.